شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفته شب در ایران است و شما شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19. برای اونهایی که در ایران صدای ما رو میشنوند، به ویژه از طریق ماهواره ها یا از طریق وبسایت رادیو فردا و البته که شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم صدای ما رو به صورت زنده برای شما پخش میکنه اگر دسترسی داشته باشید. امروز سه‌شنبه 8 مهر ماه 1404 خورشیدیه. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک ساعتی که پیش رو داریم، با نگاهی به مهمترین خبرهایی که عمده این خبرها به مسائل مهم روز میپردازه در خاورمیانه و در ایران و البته از مسائل فرهنگی و اجتماعی هم بی بهره نمیمونیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که با رضا جمالی همراه بشیم تا تازه‌ترین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که گروه افراطی حماس تنها 3 تا 4 روز برای پذیرش طرح صلح او فرصت دارد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، اعلام کرده که طرح صلح آمریکا را با اعضای خود و سایر گروه‌های فلسطینی در میان خواهد گذاشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته پس از ملاقات با دونالد ترامپ گفت با طرح صلح او موافق است. بر اساس این طرح حماس هیچ نقشی در اداره غزه نخواهد داشت و اسرائیل هم این منطقه را به خاک خود ضمیمه نخواهد کرد. کشورهای اروپایی، تشکیلات خودگردان فلسطینی، ترکیه و شماری از کشورهای عرب منطقه از این طرح حمایت کردند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران وحشت زده شدند. آنها اعلام کردند که در 9 ماه اول سال 2025 بیش از 1000 تن در ایران اعدام شدند. به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، به دلیل عدم شفافیت ایران، تعداد واقعی احتمالاً به طور قابل توجهی بیشتر از این آمار است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به میانگین اعدام‌ها در هفته‌های اخیر که بیش از 9 تن در روز بوده، اعلام کردند بیشتر قربانیان به اتهام جرائم مواد مخدر و قتل و تعداد کمتری به اتهامات امنیتی و تجاوز جنسی اعدام شدند. در میان اعدام شدگان حداقل 58 تن افغانستانی دیده می‌شود. آنها خواستار توقف فوری اعدام‌ها، شفاف‌سازی آمار و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و حرکت به سمت لغو کامل مجازات اعدام شدند. در ایران روز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 114 هزار تومان رسید که رکورد جدیدی به شمار می آید. صعود جهشی بهای دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی در چند روز گذشته و پس از آغاز تحریم‌های سازمان ملل شروع شده است و این روند همچنان ادامه دارد. قیمت یورو هم در روز سه‌شنبه به 133 هزار تومان و پوند انگلیس به 153 هزار تومان رسید. قیمت سکه طرح امامی هم همزمان با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی از 112 میلیون تومان عبور کرد. مقامات ایران اعلام کردند که 120 مهاجر ایرانی که از آمریکا اخراج شدند به زودی وارد کشور خواهند شد. به گفته حسین نوشابادی، مدیر کل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه ایران، دولت آمریکا قصد اخراج 400 مهاجر ایرانی را دارد که عمدتاً غیرقانونی در خاک آمریکا هستند. او افزود بخشی از این افراد دارای مجوز اقامت بودند، اما اداره مهاجرت آمریکا تصمیم به اخراج آنها گرفته است. نوشابادی مدعی شد که بازگشت این افراد با رضایت خودشان انجام می شود و اضافه کرده که این بازگشت از طریق قطر صورت خواهد گرفت. همچنین سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد که فعالیت پهپادهای غیر نظامی بدون پلاک در کشور ممنوع است. بر اساس این اطلاعیه، سامانه ثبت پهپاد راه اندازی شده و همه دارندگان پهپادهای کشاورزی، تصویربرداری، نقشه برداری و سایر کاربردهای غیر نظامی موظف به دریافت پلاک هستند. و خبر آخر این که دولت جمهوری چک روز سه‌شنبه اعلام کرد به دلیل نگرانی‌های امنیتی، ورود دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و تجاری روسیه را به خاک این کشور محدود می کند. این اقدام که گفته می شود اولین مورد در اتحادیه اروپا است، در حالی صورت می گیرد که این اتحادیه در حال بررسی محدود کردن رفت و آمد دیپلمات های روسی در منطقه آزاد سفر در حوزه شنگن است. محمد،
تازه ترین خبرها رو از رضا شنیدید، اما در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به استرداد مهاجران ایرانی که گفته شده غیر قانونی بودند از آمریکا به ایران، و در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. همچنین در ادامه نگاهی خواهیم داشت به دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل، در کاخ سفید و طرح 20 ماده‌ای برای پایان جنگ غزه. با ما همراه بمونید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
در میانه تنش‌های سیاسی و نبود روابط رسمی میان تهران و واشنگتن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش کرده که آمریکا بیش از 100 ایرانی رو با یک پرواز ویژه می‌خواد به ایران بفرسته و در یک کلام میخواد اونها رو اخراج کنه. روز سه‌شنبه هم همزمان با این صحبتی که مطرح شده در روزنامه نیویورک تایمز، حسین نوشابادی که مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایرانه، این خبر رو تایید کرده. ابتدا گزارشی رو بشنویم از مهران کریمی در این باره.
اخراج بی سابقه بیش از 100 ایرانی از آمریکا در سایه تنش‌ها، توافقی نادر بین ایالات متحده و ایران. ابتدا روز دوشنبه نیویورک تایمز در مقاله ای از قول دو مقام ارشد ایرانی و یک مقام آمریکایی آگاه گزارش کرد دولت دونالد ترامپ حدود 100 ایرانی را از ایالات متحده راهی بازگشت به ایران کرده و قرار است این افراد از طریق قطر وارد ایران شوند. یک روز بعد سه‌شنبه حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه این خبر را تایید کرد و به تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران گفت آمریکا قصد دارد حدود 400 مهاجر ایرانی را که عمدتاً به طور غیرقانونی وارد این کشور شدند اخراج کند و در مرحله نخست 120 نفر از این افراد که بیشترشان از طریق مرز مکزیک وارد آمریکا شدند طی یکی دو روز آینده به ایران بازگردانده خواهند شد. نوشابادی گفت برخی از این افراد دارای مجوز اقامت هم بودند، اما بنا به تصمیم اداره مهاجرت آمریکا در فهرست بازگشت قرار گرفتند. او همچنین مدعی شد بازگشت این افراد با رضایت خودشان انجام می شود و مقامات در ایران به شهروندان بازگشتی خدمات کنسولی ارائه می دهند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته که اخراج اخیر نتیجه ماه‌ها گفتگو میان تهران و واشنگتن بوده. دولت دونالد ترامپ رسماً به گزارش نیویورک تایمز واکنشی نشان نداده. روزنامه نیویورک تایمز نوشته آمریکا تا پیش از این در مورد اخراج مهاجران به کشورهای مانند ایران مردد بوده و به دلیل نداشتن روابط رسمی در خصوص گرفتن اطلاعاتی درباره این افراد با مشکل روبرو بود. امری که باعث می شد این مهاجران مدت طولانی در بازداشت بمانند یا آزاد شده و در آمریکا به سر ببرند. در سالهای گذشته شمار زیادی از ایرانیان خود را به مرزهای جنوبی آمریکا رسانده و با عبور غیرقانونی از مرز از ایالات متحده درخواست پناهندگی کردند. برخی از این افراد گفته بودند از آزار جمهوری اسلامی به دلیل باورهای سیاسی و مذهبی خود اقدام به این کار کردند. دو مقام ایرانی که نیویورک تایمز با آنها گفتگو کرده ولی نامشان را نبرده گفتند سال گذشته نیز آمریکا ده‌ها مهاجر غیرقانونی ایرانی شامل زنان و مردان را که برخی از آنها زن و شوهر هم بودند به ایران برگردان. این دو منبع میگویند برخی از اخراج شدگان سال گذشته پس از ماها اقامت در مراکز بازداشت داوطلبانه این اماکن را ترک کردند، اما شماری هم قصد بازگشت به ایران نداشتند. برخی گزارشان نشان می‌دهد که از ابتدای ریاست جمهوری دونالد ترامپ و اجرای سیاست‌های مهاجرتی او تا کنون در سال 2025 اخراج ایرانیان از این کشور نسبت به 6 سال گذشته بیش از 10 برابر افزایش داشته و از ابتدای سال جاری میلادی تا روزهای پایانی ماه ژوئن 92 مهاجر متولد ایران از آمریکا اخراج شدند. داده‌های موجود نشان می‌دهند شماری از این ایرانیان به موریتانی، ترکیه، کانادا، مکزیک و چند کشور دیگر فرستاده شدند. دونالد ترامپ در میانه خرداد امسال در فرمانی ورود شهروندان ایران و 11 کشور دیگر به خاک آمریکا را ممنوع و برای 7 کشور دیگر محدودیت‌های سفر و ورود تعیین کرد.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید. اما همکنون همراه هستیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای معماریان، بهتون سلام می‌کنم. آنچه که شاید بیش از هر چیز ذهن‌ها رو به خودش مشغول کنه، مسئله یه که تحت عنوان توافقی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر این تعداد از مهاجرانی که گفته شده به صورت غیرقانونی در آمریکا بودند شکل گرفته و اینها در پی این مذاکرات دارن به هر حال مسترد میشن به ایران. این شرایط آیا شرایط تازه‌ای باید یک نگاه جدیدی دیپلماتیک رو در این جستجو کرد یا ناشی از مسائل دیگه است و تا چند اندازه میشه این مذاکرات رو برش صحه گذاشت؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو فردا. ببینید، در خصوص این استردادها یا اخراجها ابهامات زیادی وجود داره. یکی از این مسائل این هستش که مشخص نیستش که این افرادی که دارن اخراج میشن شرایطی و به چه دلیلی دارن اخراج میشن. در طی ماهای گذشته ما شاهد این مسئله بودیم که خب بسیار از کسانی که غیر قانونی بودن در ایالات متحده، حالا چه از طریق این که ویزا داشتن و بیشتر از مدت ویزاشون در آمریکا زندگی میکردن یا اینکه از مرزها به صورت غیر قانونی وارد شدن، میدونیم که به هر حال اولویت دولت های ترامپ بودن که اخراج بشن.
خب اتفاقا آقای معماریان، همین مسئله رو کمی شاید حساسیت برانگیز بکنه. اساسا آدم ها یا کسانی که مهاجرت میکنن به دلایل خاصی مهاجرت میکنن، حالا این مهاجرت میتونه اجتماعی باشه و در پاره موارد سیاسی باشه. خب جمهوری اسلامی روابطی با ایالات متحده آمریکا نداره، به ویژه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و مسائلی که پیش اومده و حتی داستان مکانیزم یا سازوکار ماشه، این روابط سرتر شده. در این شرایط فرستادن این تعداد از مهاجران که گفته میشه برخی از اونها داوطلبانه خواستار بازگشت هستن و تعدادی غیر داوطلبانه، و به هر حال کسی که غیر داوطلبانه است قاعدتا به زور داره بازگردونده میشه، آیا پرسش های بسیاری رو تولید نمیکنه پیرامون این اقدام؟
بله، به خاطر همین عرض کردم که سوالات زیادی وجود داره که ما نمیدونیم در خصوصش. یه قسمتی از ویزاها در واقع شامل کسانی میشه که بیشتر از مدت از این اخراج ها شامل کسانی میشه که بیشتر از مدت ویزاشون در آمریکا موندن یا به صورت غیرقانونی اومدن، ولی در خصوص اینکه آیا در میان این افراد کسانی هستن که با پناهندگی سیاسی وارد آمریکا شده باشن یا به خاطر سرکوب سیاسی و یا هویت جنسیتی خودشون، هویت مذهبی خودشون در ایران با مشکلات مواجه بودن، اینها در این خصوص اطلاعاتی نداریم. مسئله که وجود داره اینجا، همونطور که شما اشاره کردیمش، مسئله مذاکره دولت آمریکا با دولت ایران هست در این خصوص و اینکه دولت و دولتی که در خصوص بسیار از مسائل با هم کنار نمیان، دولت ایران قبول کرده که این افراد برگردن به ایران. و خب البته باید توجه کرد که این یکی از روایت هایی است که مقامات جمهوری اسلامی دارن در طی سالهای گذشته در راستای همون سیاست آمریکا ستیزی و مرگ بر آمریکا. اینها همیشه مقامات ایرانی و دستگاه تبلیغاتیشون مسئله رو مطرح میکردن که آمریکا کشور امنی نیست، کشوری نیست که شما بخواید برنشین برین اونجا. و خلاصه در مسیر تبلیغات ضد آمریکایی از کاری که داره اتفاق میفته این هستش که عملا دولت آقای ترامپ داره کاری انجام میده که دولت ایران از خودش میخواسته که این اتفاق بیفته. و خب قطعاً خیلی طبیعی هست که ما این مهاجرین برمیگردیم، حالا چه کسایی که به دلایل مختلف غیر قانونی و اینها در آمریکا بودن، چه کسانی که ممکن استش که برخلاف میل خودشون دارن به ایران عده داده میشن، که خب این نگرانی های حقوق بشری زیاد هم ایجاد میکنه. ولی ما چون در خصوص ماهیت این افراد چیزی نمیدونیم، خیلی دشوار الان میشه قضاوت کرد
به هر حال یه چیزی مشخصه دیگه، در بین این توافق باید یک اطمینانی وجود داشته باشه، یعنی طرف ایرانی اطمینان داده باشه درباره افرادی که دارن مسترد میشن به داخل ایران که اینها با مشکلاتی مثل دسترسی های کنسولی یا مسائلی مثل حالا اتفاقاتی که اصولا میفته بازداشت و اینها روبرو نمیشن. آیا اصلا همچین چیزی هم اگر در توافق بوده باشه میتونه طرف آمریکایی رو قانع کنه درباره جمهوری اسلامی با توجه به کارنامه‌ای که جمهوری اسلامی داره این افراد رو اجازه بده که برگردن به داخل ایران؟
من فکر نمی کنم که اساساً چنین پیش‌فرض‌هایی وجود داشته باشه، یعنی در مثلا توافقی که صورت گرفت دولت آمریکا از ایران خواسته باشه که این افراد که برمیگردن دچار سرکوب سیاسی نشن، زندانی نشن، شکنجه نشن یا مثلا اعتقادی براشون نیفته، به خاطر اینکه در موارد دیگه که ما شاهد بودیم در طی ماه گذشته در اخراج بسیاری از مهاجران به کشور آمریکای لاتین و جای دیگه چنین پیش شرطی وجود نداشته. دولت آمریکا میگه یه قسمتی از مشکل عمده ما مهاجرین مثلا مهاجرین هستن که به صورت غیر قانونی از مرزهای ما وارد میشن، یا کسانی که میان آمریکا برای 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه و مثلا 2 سال، 3 سال، 5 سال میمونن. 40% از مشکل مهاجرت غیر قانونی در آمریکا مربوط به کسانی هستش که به آمریکا میان بر اساس ویزای 3 ماه، 6 ماه، ولی بسیار بیشتر از مدت ویزاشون میمونن و وقتی که الان دارن عودت میدن دیگه نگرانی این ندارن که مثلا این افراد چه سرنوشتی در انتظارشون باشه، به خاطر اینکه برداشت دولت کنونی آمریکا این هستش که این افراد اصلا غیر قانونی اینجا هستن، قوانین ما رو نقض کردن و این سرنوشتی هست که خودشون برای خودشون رقم زدن و نباید اینجا میموندن.
سپاسگزارم از شما امید مماریان، روزنامه نگار در نیویورک، که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به ماجرای اخراج مهاجرانی که ایالات متحده آمریکا گفته که اینا مهاجران غیر قانونی بودند و بر اساس توافقی قراره که اینها به ایران بازگردند، مسئله‌ای که مورد تایید مقام‌های ایرانی و مدیر کل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم قرار گرفته. اگر درباره این موضوع نظری دارید و یا موضوعات دیگری که در ایستگاه 19 شنونده هستید میتونید حتما نظراتتون رو از طریق @بردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام با ما در میون بگذارید. فاصله خیلی کوتاه میگیریم، برمیگردیم با یک سوژه دیگه. دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید دیدار کردند و حاصل این دیدار شد صحبت از یک در اصل پیشنهاد برای پایان دادن به جنگ غزه، و این پیشنهاد یک طرحی 20 ماده‌ایه که بابک غفوری آذر در گزارشش به جزئیات اون می‌پردازه.
با اینکه هنوز گروه افراطی حماس به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه پاسخ نداده، اما استقبال از این طرح در میان کشورهای خاورمیانه و مسلمان و همچنین کشورهای غربی قابل توجه بوده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا از طرح پیشنهادی دونالد ترامپ استقبال کرده و آن را فرصتی بی سابقه برای توقف خونریزی و رهایی گروگان‌ها دانستند. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا نیز با استقبال از طرح پیشنهادی از همه طرف‌ها خواسته تا به گفته او از فرصت پیش آمده استفاده کنند. در میان کشورهای اروپایی، نخست وزیر ایتالیا با استقبال از طرح دونالد ترامپ گفته آماده است تا نظامیان این کشور را در چارچوب همکاری با آمریکا برای آینده غزه در این باریکه مستقر کند. به این ترتیب، ایتالیا نخستین کشور غربی است که در زمینه اعزام نیروی نظامی بر مبنای این طرح ابراز آمادگی می کند. در میان کشورهای مسلمان، قطر، مصر، اردن، امارات و عربستان در بیانیه مشترک همراه ترکیه، اندونزی، پاکستان و همچنین اتحادیه عرب بر آمادگیشان برای همکاری سازنده با آمریکا جهت نهایی سازی و اجرای توافق تاکید کردند. تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز این طرح را ستوده و آن را زمینه‌ای برای حرکت به سوی راه حل دو کشوری خوانده. در ایران اما هنوز واکنشی به این طرح دیده نشده. اما عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که هنوز در آمریکاست، در پاسخ به سوال شبکه CNN درباره این طرح گفته تنها طرحی میتواند پایدار بماند که به گفته او حق فلسطینی ها برای تعیین سرنوشت را به رسمیت بشناسد و محترم بشمارد. آقای عراقچی گفته ما منتظریم تا ببینیم چنین چیزی رو خواهد داد یا نه. طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه شامل 7 فصل و 20 ماده می شود. او دوشنبه شب در نشست خبری مشترکش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید واشنگتن برای بیان جزئیات این طرح از همکاری رهبران بین المللی از جمله به گفته او پادشاهان، امیران، رؤسای جمهور و نخست وزیران تمجید کرد.
I want to thank all of the leaders, the kings and the emirs and the presidents and prime ministers, people I mentioned, and they've been absolutely fantastic to work with, and it's just happened very quickly. It's happened from
آقای ترامپ از حمایت کامل آنها از طرحش خبر داد. بر مبنای این طرح غزه به منطقه ای عاری از تروریسم و افرادگرایی تبدیل خواهد شد که تهدیدی برای همسایگانش نباشد. این منطقه همچنین به نفع مردم آن بازسازی خواهد شد. در صورت موافقت دو طرف با این طرح جنگ باید بلافاصله پایان یابد و نیروهای اسرائیلی برای آماده سازی جهت آزادی گروگان‌ها به خطوط توافق شده‌ای در این طرح عقب نشینی کنند. 72 ساعت پس از پذیرش عمومی توافق توسط اسرائیل تمام گروگان‌ها، چه گروگان‌های زنده و چه کشته شده، بازگردانده خواهند شد. پس از آزادی گروگان‌ها اسرائیل 250 زندانی با محکومیت حبس ابد و 1700 نفر از بازداشت شدگان غزه پس از 7 اکتبر 2023 شامل همه زنان و کودکان بازداشت شده را آزاد خواهد کرد. برای هر جسد گروگان اسرائیلی هم اسرائیل جسد 15 فلسطینی کشته شده را آزاد می‌کند. درباره آینده گروه افراطی حماس و خل سلاح آن در این طرح گفته شده آن بخش از اعضای حماس که به همزیستی مسالمت‌آمیز متعهد شده و سلاح‌هایشان را تحویل دهند مورد عفو قرار خواهند گرفت. آن تعداد از اعضای این گروه افراطی هم که مایل به ترک غزه هستند، گذرگاه امنی به کشورهای پذیرنده خواهند داشت. نام این کشورها هنوز اعلام نشده. تمام زیرساخت‌های نظامی، تروریستی و تهاجمی از جمله تونل‌ها و تأسیسات تولید سلاح قرار است تخریب شوند. خل سلاح اعضای حماس هم قرار است تحت نظارت ناظران مستقل انجام شود. همچنین قرار است کمک‌های انسان دوستانه هم بلافاصله به نوار غزه ارسال شوند. یک طرح توسعه اقتصادی هم توسط دونالد ترامپ برای بازسازی غزه با همکاری متخصصان ایجاد می شود. در این طرح یک منطقه اقتصادی ویژه با تعرفه‌های ترجیحی و نرخ دسترسی مذاکره شده با کشورهای مشارکت کننده پیش بینی شده. همچنین قرار است غزه تحت حکمرانی موقت کمیته فلسطینی تکنوکرات و غیر سیاسی قرار بگیرد که این کمیته مسئول ارائه خدمات عمومی روزمره است. این کمیته متشکل از فلسطینی‌های واجد شرایط و کارشناسان بین‌المللی خواهد بود که تحت نظارت هیئتی به نام هیئت صلح به ریاست دونالد ترامپ فعالیت می‌کند. این هیئت مسئول چارچوب‌بندی و تأمین مالی بازسازی غزه خواهد بود تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطینی برنامه اصلاحیش را تکمیل کند. در این طرح گفته شده که هیچ کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد و کسانی که مایل به ترک آن هستند آزادانه می توانند این کار را انجام دهند. ایالات متحده با شرکای عربی و بین المللیش برای توسعه یک نیروی تثبیت کننده بین المللی موقت برای استقرار فوری در غزه همکاری خواهد کرد. اسرائیل متعهد می شود غزه را اشغال یا ضمیمه خاکش نکند و نیروهای ارتش این کشور به تدریج بر اساس آنچه استانداردها و زمانبندی‌های توافق شده خوانده شده از غزه خارج شوند. در پایان این طرح گفته شده ایالات متحده گفتگویی بین اسرائیل و فلسطینیان برای توافق بر سر یک افق سیاسی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و مرفه ایجاد خواهد کرد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. بذاریم یک بار دیگه این طرح رو با هم مرور کنیم. خل سلاح کامل گروه افراطی حماس، تشکیل حکومتی جدید در سرزمین‌های فلسطینی و توقف فوری جنگ در صورت پذیرش دو طرف ماجرا. این نکات عمده طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ارائه داده، طرحی که با واکنش‌های متفاوت گروه‌های فلسطینی هم روبرو شده. رضا جمالی همکارم به سراغ مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا رفته و از آقای بروجردی پرسیده که بخت اجرایی شدن چنین طرحی چقدر هست.
به نظر من خب این خیلی طرح بلند پروازانه ای هست و با امید شروع شده حداقل از طرف آقای نتانیاهو و ترامپ، ولی حقیقتا با اینکه به نظر من عناصر مثبتی درش حسابی وجود داره راجع به اصطلاح آینده، اینکه مردم مجبور نشن برای مثال از غزه بیرون برن، خب برای فلسطینی‌ها مسئله مهمی است. ولی سوال کلیدی این هست که بعد از 2 سال که حماس جنگیده، آیا حاضر خواهد شد که به خلع سلاح تن بده این چیزی که در اینجا خواستن و با همه تبعاتش، مثلا از بین بردن تونل‌هاشون و اینکه در سیاست بعدی غزه هم نقشی نداشته باشن. اینها یه مقدار مسائل سنگینی است. واقعیتش این است که گروه محمود عباس، تشکیلات فلسطینی، آنچنان ریشه عمیقی در نوار غزه نداره. در کرانه باختری اوضاع متفاوت است، ولی الان سالهای سال هست که نوار غزه در دست واقعا حماس بوده و این خلایی که به وجود میاد اگر قرار باشه حماس نباشه و حتی اون تشکیلات فلسطینی هم واقعا نقش چندانی نداشته باشن، بلکه عناصر تکنوکراتی باشن که مورد قبول باشن به اضافه یک سری افراد خارجی مثل آقای تونی بلیر و غیره، طرحی است که فکر میکنم به مشکلات عدیده برخورد خواهد کرد در واقعیت.
آقای بروجردی، در بین خود گروه حماس هم ممکنه نگاه متفاوتی به طرح صلح دونالد ترامپ وجود داشته باشه. چقدر فکر میکنید که شاکله حماس با این طرح موافقت کنه؟
من حقیقتا فکر میکنم شاید این یکی از این مواردی باشه که مردم غزه با این طرح حاضر باشن، به خاطر اینکه واقعا خب این 2 سال امان اونا رو بریده این جنگ و اونها داوطلب این باشه. همونجوری که میبینید مردم در اسرائیل هم خواستار پایان یافتن این جنگ هستن و برای فشار زیادی روی آقای نتانیاهو آوردن، به خصوص خانواده های گروگان ها. ولی مطمئن نیستم که حماس به عنوان یک گروه نظامی سیاسی حاضر باشه که اسلحه هاش رو کنار بذاره و از نوار غزه خارج بشن، نقشی نداشته باشن. این یه مقدار خب به نظر میاد حتی شاید بشه گفت که خط قرمز حماس بوده تا به حال، و من تعجب خواهم کرد اگر اونها حاضر باشند چنین مسئله ای رو بپذیرن.
آقای بروجردی، دست کم بر اساس تجربه گذشته موضع حکومت ایران معمولا مخالفت بوده با طرحهای صلح آمریکا بین اسرائیل و فلسطینیان. این بار در صورت به نتیجه رسیدن این طرح صلح و پذیرش احتمالی اون از طرف حماس، موضع حکومت ایران در قبال این طرح چه خواهد بود؟
بله، من انتظارم این است که دولت ایران مخالف باشه با این طرحی که دارن مطرح میکنن، به این خاطر که خب خیلی از خواسته هایی که اونها در مغزشون دارن رو برآورده نخواهد کرد و این طرح لزوماً به معنی موفقیت یا پیروزی فلسطینی ها یا حماس به هیچ وجه نمیشه حسابش کرد، بلکه جلوگیری از شرایط بعد که بدتر شدنش رو شاید تا بخش جلوگیری میکنه. بنابراین فکر نمیکنم تهران خوشنود خواهد بود. اونا همیشه هم صحبت از این کردن که از کل مردم این منطقه نظرخواهی بکنین راجع به آینده، که خب اون هم حرف واقعی نیست راجع به اینکه این مسئله چه شکلی میتونه در آینده حل بشه.
آقای بروجردی، همزمان رسانه‌های بین‌المللی خبر دادند که نخست وزیر اسرائیل در حضور دونالد ترامپ با نخست وزیر قطر تلفنی گفتگو کرده و از حمله به این کشور عذرخواهی کرده. معنای این عذرخواهی بی سابقه چه هست؟
بله، این به نظر من اتفاق مهمیه و خب نشون میده که واقعا آقای ترامپ چقدر این توانایی رو داره که اگر بخواد ازش استفاده بکنه روی نتانیاهو فشار بذاره. به هر حال میدونیم که ترامپ در این گوش و کنار اجلاس سازمان ملل با کشورهای مهم عربی ملاقات داشت و اونها همه همدل و همزبان حمله به قطر رو محکوم کرده بودن و قطر هم چون سخت روی این مسئله ایستاد، فکر میکنم که این عذرخواهی رو سبب شد این مسئله. و مهم هست، به هر حال واقعیت این است که امریکا هم حرفی که فکر میکنه راجع به بازسازی غزه و غیره به کمک دولتی مثل قطر احتیاج شدید خواهند داشت، و بنابراین خیلی معنیدار نیست که بذارین یه چنین اتفاقی بیفته و دل قطری ها رو نخوان به دست بیارن. این که فکر میکنم که باید در این چارچوب دیدش.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی که شنیدی در ارتباط با طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ. اما یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی اگر داشته باشیم، برمیگردیم و یک گزارش علمی رو در این لحظه با شما در میون می‌ذاریم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
گزارشی منتشر شده در مجله علمی بهداشتی لنست در بریتانیا که به بررسی تأثیرات مواد شیمیایی موجود در محصولات پلاستیکی به ویژه روی کودکان پرداخته. جمشید زند و نگاهی به این گزارش علمی.
بر اساس گزارش جدیدی که با بررسی سطح تحقیق علمی درباره ضررهای پلاستیک در زندگی انسان انجام شده، مواد شیمیایی که در تولید پلاستیک از آنها استفاده می شود خطری جدی برای کودکان هستند. مواد شیمیایی موجود در انواع محصولات پلاستیکی خطر ابتلای کودکان به معلولیت‌های مختلف و بیماری‌های گوناگون حتی در دوران بزرگسالی را افزایش می‌دهد. دانشمندان اطلاعات و تحقیقات چند دهه را که مربوط به تأثیرات سه ماده شیمیایی بر روی زنان باردار، جنین نوزاد و کودکان می‌شود بررسی کردند. تولید کنندگان محصولات پلاستیکی برای ایجاد انعطاف بیشتر، سفت و محکم شدن پلاستیک و مقاوم سازی آن در مقابل گرما و آب از مواد شیمیایی فالیتس، بیسفینول A و پلی فلورالکایل استفاده می‌کنند. بدن کودک در زندگی روزمره در تماس با انواع گوناگون پلاستیک از اسباب بازی گرفته تا بسته‌بندی های شکلات و شیرنی و غذا این مواد شیمیایی را جذب می کند. بر اساس تحقیقات جدید، آلوده شدن به این مواد شیمیایی در سنین پایه می تواند خطر بیماری های قلبی، چاقی، ناباروری و آسم را حتی در دوران بزرگسالی افزایش دهد. به باور دانشمندان، مواد شیمیایی موجود در پلاستیک می تواند در رشد مغز هم تأثیر بگذارد. بر اساس بررسی های علمی، مواد شیمیایی موجود در پلاستیک در کاهش ضریب هوش، اختلال کم توجهی و اوتیسم تأثیر گذار هستند.
بله، بریم خبرها رو بشنویم بعد از شنیدن گزارش جمشید زند. یک بار دیگه رضا جمالی و تازه ترین خبرها.
مرسی. درود بر شما شنوندگان گرامی. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ اعلام کرد که گروه افراطی حماس تنها 3 یا 4 روز برای پذیرش طرح صلح فرصت دارد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود اعلام کرده که طرح صلح آمریکا را با اعضای خود و سایر گروه های فلسطینی در میان خواهد گذاشت. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران وحشت زده شدند. آنها اعلام کردند در 9 ماه اول سال 2025 بیش از 1000 نفر در ایران اعدام شدند. روز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز کشور به بیش از 114,000 تومان رسید که رکوردی جدید محسوب می شود. صعود جهشی بهای دلار و دیگر ارزهای بین المللی در چند روز گذشته ناشی از بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران است. مقامات جمهوری اسلامی می گویند 120 مهاجر ایرانی که از آمریکا اخراج شدند به زودی وارد خاک ایران خواهند شد. به گفته حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی وزارت خارجه ایران، دولت آمریکا قصد دارد 400 مهاجر ایرانی را که عمدتاً غیرقانونی در خاک آمریکا هستند اخراج کند. وزارت کار ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد جذب و بکارگیری اتباع خارجی در کشور تنها در صورتی امکان پذیر است که برای آنها شغل داوطلب ایرانی وجود نداشته باشد و این موضوع با مصوبه شورای تأمین تایید شود.
رضا جمالی نگاهی داشت به تازه ترین خبرها. در ادامه ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به افزایش شمار اعدام ها و نگرانی هایی که تولید کرده. همچنین در مورد شمال ایران براتون میگیم که موج مهاجرت ها به تهدیدی محیط زیستی داره بدل میشه و مطالب دیگری هم خواهیم داشت اگر با ما بمانید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند که از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در ایران وحشت زده شدند. اونها خواستار توقف فوری اعدام‌ها، شفاف‌سازی آمار، رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و حرکت به سمت لغو کامل مجازات اعدام هستند. این موضوعات رو در میون گذاشتم با شیرین عبادی، اولین ایرانی برنده جایزه صلح نوبل در لندن، و از او پرسیدم با توجه به تمام اقدام‌هایی که صورت گرفته چرا ما شاهد افزایش شمار اعدام در ایران هستیم.
اعدام مجازاتی است غیر قابل قبول و غیر انسانی. بسیاری از کشورها اون رو از قوانینشون نسخ کردن. تعداد معدودی از کشورها این مجازات رو دارن و در بین کشورهایی که اعدام میکنند ایران متاسفانه بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داره و مخصوصا در دو سال اخیر و به ویژه بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل میزان اعدام به نحو چشمگیری بالا رفته و بدتر از همه برخی از اعدام ها رو هم در ملأ عام انجام میدن. هدف اصلی یک چیزه، نشان دادن چهره خشن حکومت و گرفتن زهر چشم از مردم برای اینکه مبادا مجدداً به خیابان بیایند و از شرایط موجود و ضعف حکومت استفاده بکنند و خواست خودشون رو که اعتراض به حکومت و روش حکرانیست اعلام بکنند. در حقیقت جان انسانها وسیله ای شده برای بقای حکومت فعلی.
خانم عبادی اجازه میدین این رو هم ازتون بپرسم، چون این آمار که منتشر میشه، حالا جدا از آمار افرادی که در ارتباط با جرایم امنیتی اعدام شدن که همونطور که اشاره کردین در بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهدش هستیم، یک اتفاقی که وجود داره اینه که ما میبینیم که بخشی از این آمارها هم برمیگرده به جرایم عمومی و حتی مثلا افرادی که مثلا در جرایم مواد مخدر باز شده، اونها هم به هر حال در این آمارها گنجانده میشن. تا چه اندازه فکر میکنید جدای از این که حکومت میخواد این مسئله رو که شما عنوان کردید الغا کنه، این برمیگرده به رعایت معیارهای دادرسی عادلانه که فقدان اون باعث میشه که ما شاهد چنین اتفاقی باشیم در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران؟
علت این که مسئله مواد مخدر و یا قصاص باعث شده که آمار اعدام بالا بره، بعد هر کدوم رو جداگانه بررسی کنیم. قوانین نامناسب و قرون وسطایی در مورد قصاص باعث شده که قتل یک امر خصوصی و در اختیار صاحبان دم قرار بگیره، یعنی کسی که مثلا فرزندش به قتل رسیده، قانون بهش حق میده که درخواست اعدام بکنه، یا اون رو ببخشه و یا دیه بگیره. و اگر درخواست اعدام بکنه، خودش بایستی چارپایه رو از زیر پای محکوم بکشه. یعنی شما تصور بکنید کسی که عزیزی از دست داده، خودش تبدیل به یک قاتل میشود و حکومت در این گونه موارد از خودش سلب مسئولیت میکنه. این ناشی از یک قانون غلطه. در این حال در همین قانون غلط هم قید شده که قصاص بایستی بعد از قطعیت و همه طی شدن مراحل قانونی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت بگیره. در مورد مسئله قاچاق تاریخ نشون داده که مجازات های این چنینی نمیتواند مانع از انجام امر قاچاق بشه و میزان جرائم را کم نمیکنه. به جای اینکه از چنین مجازات های غیر انسانی استفاده بشه، باید ببینیم چرا مرتکب قاچاق میشوند. به عنوان مثال در برخی از نقاط مرزی با افغانستان میزان ارتکاب این جرم خیلی بالاتر از سایر نقاطه. حالا یک سوال باقی میمونه، آیا در اون مناطق شغلی ایجاد کردین یا مردم برای یک لقمه نان مجبورن دست به چنین کارهایی بزنن؟ مسئله مهم اینه که حکومت به وظایف خودش چه در زمینه قانونگذاری چه در زمینه ایجاد اشتغال هیچ کدام عمل نمی کنه. از سوی دیگر از این مجازات غیر انسانی برای ایجاد ارعاب سوء استفاده می کنه. در نتیجه این عوامل ایران بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داره.
خانم عبادی، جامعه بین المللی میگه باید برای پایان دادن این موج اعدام ها اقدام کرد، اما خب چه کاری واقعا میشه کرد؟ چون تحریم ها هم که تحریم این اشخاص یا اشخاصی که ارتباط دارن با مسائل حقوق بشری هم تقریبا نشون داده که اون نتیجه‌ای که باید رو تو این سالها نگرفته. آیا راه دیگری وجود داره برای متوقف کردن موج این اعدام ها؟ چون تا رسیدن به این که مجازات اعدام کامل لغو بشه راه خیلی درازی هست که جدای از حکومت یک فرهنگسازی عمومی در بین خود شهروندان هم میخواد، شهروندانی که به هر حال 4 دهه شاهد همونطوری که شما هم گفتید اعدام هایی بودن که برخی از اون اعدام ها در ملأ عام صورت گرفته.
من فکر میکنم مقدار بسیار زیادی فرهنگسازی شده، چنان که در سالهای اولیه وقتی که اعدام رو در ملأ عام صورت می گرفت، مردم برای تماشا نوبت می گرفتن و وای می ایستادن و حتی بچه هاشون هم می آوردن. عکس های متعددی از اون زمان باقی مونده، اما الان به اون صورت نیست. به میزان کافی در اون حد که بشود قوانین رو اصلاح کرد فرهنگ سازی شده. اما نکته مهم اینجاست، این حکومت تا زمانی که مستقر است امکان نداره موافقت بکنه با لغو اعدام. بنابراین اگر از من میپرسید چی کار بایستی کرد، باید جمهوری اسلامی همت کنیم برود.
شیرین عبادی بود در لندن. و اما آخرین روزنه امید در افغانستان در خطر قرار گرفته. طالبان افغانستان اینترنت رو قطع کرده. گفتگویی داشتم با قادر حبیب، مسئول بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره.
از دیروز بعد از عصر اینترنت و سیستم مخابراتی در مجموع در افغانستان به شمول تلفن‌های همراه یا موبایل قطع شده. افغان‌هایی که در بیرون از افغانستان هستند به شمول کشورهای همسایه از طریق واتساپ و اینترنت و همچنان تلفن‌های همراه با خانواده‌هایشان در تماس بودند که فعلا خیلی نگرانند که در افغانستان چی می‌گذره و اطلاعی از افغانستان بیرون به دست نمی آید.
یعنی حتی ما شاهد این هم نیستیم که مقام های طالبان به طور رسمی، حالا نهادی که نظارت بر ارتباطات رو در طالبان بر عهده داره، در این باره بیانیه‌ای داده باشن یا اعلام نظر رسمی کرده باشن؟
هیچ توضیحی از طرف طالبان تا هنوز داده نشده در ارتباط به قطع اینترنت و ارتباطات در مجموع که چی میگذره در افغانستان، چرا اینا اقدام به قطع عمومی اینترنت و خدمات تلفنی در مجموع کردن. 15 سپتامبر بود که بر بار اول در شهر مزار شریف اینترنت فایبر نوری قطع شد و آهسته آهسته با گذشت هر روز این محدودیت به سایر استانهای افغانستان گسترش یافت و به بیش از 16 استان رسید. ولی صحبتی که ما داشتیم با منابع با مردم در داخل افغانستان، نگرانی های وجود داشت که گویا اینترنت در مجموع احتمالاً قطع شود. دیروز تلویزیونی که در داخل افغانستان فعلا نشرات داره، تلویزیون طلوع، یک گزارش را نشر کرد و گفت که اونا در تماسی که با منابع در وزارت مخابرات یا ارتباطات در داخل افغانستان داشتن، برشان گفته شده که اینترنت و مخابرات در مجموع فعلا قطع شده، اما احتمال برگشت اینترنت از 5G و 4G به 2G موجود است که ممکن اینترنت دوباره احیا شود، ولی با سرعت.
یعنی قصدشون اینه که سرعت رو کاهش بدن،
سرعت رو در مجموع کاهش بدن. سرعت اینترنت ها که داده ها و اطلاعات بزرگ از افغانستان به بیرون انتقال پیدا نکنه و از بیرون به داخل افغانستان، فکر میکنم که شاید همچون یک قصد وجود داشته باشه، اما تا الان یک توضیح رسمی وجود نداره و ما این رو هم نمیدانیم که آیا واقعا اینترنت دوباره احیا میشه در داخل افغانستان، از سر گرفته میشه یا خیر.
این بیشتر دلیل سیاسی داره، امنیتی داره، یا دلایل دیگه ای رو باید درش جستجو کرد؟
برای بار نخست که حدود 2 هفته قبل اینترنت فایبر نوری قطع شد، توضیح سخنگویان حکومت طالبان در برخی از مناطق طوری بود که گویا اینا بر اساس قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر میخواهند که برای جلوگیری از ترویج منکرات و فحشا بالای اینترنت فایبر نوری این محدودیت را وضع میکنند. مقدمه را با موضوعات اخلاقی گرفتن، اما شما زمانی که میبینین این در تناقض با واقعیت‌های عینی جامعه قرار دارد، چرا که وضعیت اقتصادی را که در افغانستان میبینین مردم با فقر گسترده روبروستن و برای به دست آوردن بندل‌ها و یا پکیج‌های اینترنتی گران قیمت برای این که شما ویدیوهای آنلاین پورنوگرافی را ببینین، مردم اون امکانات اقتصادی را در دست ندارن. مردم فعلا در مجموع در کتله بزرگ مردم در تلاش به دست آوردن یک لقمنان برای امرار حیات هستند. این در تضاد با واقعیت‌های عینی جامعه قرار داره و فعلا که می‌بینیم در مجموع، من همین الان هم تلاش می‌کردم که با شماره‌های در داخل افغانستان تماس بگیرم، اما ممکن نبود. حتی با خطوط تلفن سرمیز که با سیم وصل است کوشش کردم که با چند جای تماس بگیرم ببینم که آیا این تلفن ها هم فعال هستن یا نه، ممکن نبود. این دیگر به این مفهوم است که خیلی دشوار خواهد بود حداقل که واقعیت ها را انعکاس بدیم.
قادر حبیب مسئول بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما گفتگو میکرد. یه ذره فاصله بگیریم بریم به شمال سرسبز. قدیم‌ها یه ترانه‌ای بود که بابک رادمنش گفته بود و خانم همیرا هم به زیبایی خونده بود، خاطرات شمال محال یادم بره. حالا یواش یواش یک اتفاقاتی داره میفته، هجوم افرادی که دارن میرن اونجا زمین بخرن، به ویژه بعد از جنگ اسرائیل علیه ایران، وضعیتی رو پدید آورده که خاطرات شمال امکان داره یادمون بره. از جلال سعیدی بشنویم.
خاطرات شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره، جاده های شمال.
شمال ایران که در ذهن و خاطره نسل‌های متعددی از ایرانیان محلی برای دل سپردن به شرجی ساحل و رها شدن در سبزی بیکران جنگل‌های انبوه به حساب می‌آمد، در سال‌های اخیر شاهد موج گسترده‌ای از خرید ملک و مهاجرت بوده است. روندی که طبق گزارش روزنامه هم‌میهن در ماه‌های اخیر و بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل به شکلی نگران کننده شدت گرفته است. هدف مردم هم از چنین مهاجرت‌هایی جستجوی امنیت و آرامش است. اما همین مسئله به باور کارشناسان پیامدهای سنگینی هم برای محیط زیست این منطقه دارد. فروغ جیرانی کارشناس محیط زیست در گفتگو با رادیو فردا.
از این مهاجرت ها به عنوان مهاجرت اقلیمی یا مهاجرت آبی نام برده میشه. طی سالهای گذشته بارها توسط کارشناسان حوزه آب نسبت به این موضوع هشدار داده شده بود، ولی خب متاسفانه نه تنها توجهی به این هشدارها نشد که توسط برخی افراد که هیچ تخصصی هم در حوزه آب نداشتن انکار هم شد و توسط دولت مردان هم هیچ پیشگیری برای تشدید این بحران انجام نشد.
دلایل این هجوم هم روشن است. بنا به گزارش هم‌میهن، خشکسالی و کم آبی در مناطق مرکزی و جنوبی کشور بسیاری از خانواده‌ها را به فکر پناه آوردن به مناطق سرسبز شمالی انداخته است. از سوی دیگر، داشتن ویلا یا زمین در شمال به نوعی سرمایه امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است. نگرانی‌های امنیتی و حتی تجربه‌های اخیر جنگی هم این میل به مهاجرت را تشدید کردند. اما پرسش اصلی اینجاست، این موج مهاجرت چه اثری بر محیط زیست شمال ایران گذاشته است؟
با این مهاجرت ها شاید برای کسانی که دارن مهاجرت میکنن به طور موقت مشکل برای اون افراد حل بشه، ولی مشکلات بزرگتری برای کشور به وجود میاد و این ناترازی در کل حل نمیشه بلکه جابجا میشه. این دقیقا همون اتفاقی بود که در بحث تعطیلاتی که به خاطر کمبود برق و انرژی وجود داشت، توی این تعطیلات این بحران از تهران به سمت استانهای شمالی منتقل میشد و فقط بحران جابجا میشد و این بار هم همینطور هست. ضمن اینکه اون آثار تخریبیش بر محیط زیست خیلی زود قطعا خودش رو نشون خواهد داد.
طبق گزارش های موجود، تغییر کاربری زمین های کشاورزی و شالیزارها و تبدیل آنها به ویلا ظرفیت طبیعی زمین این منطقه برای حفظ آب و خاک را هم تضعیف کرده است. همچنین حضور جمعیتی بالاتر از توان زیرساخت‌های موجود در این استان‌ها فشار مضاعفی را بر زیرساخت‌های انرژی و آب آنان وارد می‌کند. به گفته کارشناسان، شبکه‌های برق منطقه‌ای که برای جمعیتی محدود طراحی شده بودند، حالا باید بار هزاران مصرف کننده جدید را هم تحمل کنند. نتیجه قطعی‌های مکرر برق در تابستان و فشار مضاعف بر منابع آب محلی است.
الان بعد از اینکه مشکلات بیش از پیش عیان شده، هم در حوزه آب هم در حوزه انرژی، بحث فرونشست زمین، شدت این مهاجرت ها بیشتر شده، به خصوص که علاوه بر همه عواملی که وجود داره، عامل امنیت هم بعد از جنگ 12 روزه‌ای که پیش اومد به این عوامل اضافه شده.
گذشته از این، افزایش جمعیت موقت و دائم در شمال حجم تولید زباله را بالا برده است. در حالی که بسیاری از شهرها و روستاهای این منطقه زیرساخت لازم برای دفع بهداشتی و پایدار پسماند را ندارند، انباشت زباله در حاشیه جنگل‌ها و رودخانه‌ها به آلودگی خاک و آب و تهدید سلامت انسان و حیات وحش منجر شده است.
مشکلات احتمالی که در این باره میشه بهش اشاره کرد این هستش که با توجه به اینکه شاید در نگاه اول به هر حال سه تا استان شمالی ایران به خاطر برخورداری از اون بارش مناسب و اون منابع تجدید پذیر آب خب شرایط بهتر و آسیب پذیری کمتری رو دارند، ولی در کنار اینها مشکلات عدیده‌ای هم دارند و نباید واقعا این موضوع رو در نظر نگرفت که همین الان هم استانهای شمالی به لحاظ بحران فاضلاب، بحث دفن غیر اصولی زباله، فاضلاب بیمارستانی که به رودخانه ها وارد میشه و آسیب های محیط زیستی دارای مشکلات خیلی زیادی هستند.
در نهایت واقعیت این است که اگرچه شمال ایران امروز پناهگاهی برای مهاجران داخلی به نظر می رسد، اما در غیاب مدیریت درست فردا همین منطقه می تواند به منطقه‌ای با بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی تبدیل شود. پرسش کلیدی این است: آیا سیاستگزاران و گروه‌های مردمی پیش از آنکه دیر شود برای حفظ این زیباترین میراث طبیعی کشور اقدام خواهند کرد تا طبیعت و محیط زیست شمال ایران هم مثل دریاچه ارومیه به خاطره زیبا اما غم‌انگیز تبدیل نشود؟
حوست بوهوی شمال و نمه بارون کردی که سهر خروس بخونه وسط جنگل سرز.
بله، به دل شمال سرسبز زدیم، شمالی که این روزها همونطوری که در گزارش هم شنیدید زیر فشار بسیاری داره به سر میبره. ساخت و ساز، تغییر کاربری زمین های کشاورزی، منابع طبیعیش، منابع آبیش تحت فشاره و خلاصه محیط زیستش تحت فشاره. زیستمندان دیگری که در شمال سرسبز زندگی میکنند داره زندگیشون تهدید میشه و این تهدید رو ما داریم پدید میاریم. به هر حال بپردازیم بعد از شمال سرسبز به یک فیلم. شهرام مکری رو بسیاری از ما با ماهی و گربه میشناسیم، فیلم متفاوتی که ساخته بود. حالا خرگوش سیاه، خرگوش سفید شهرام مکری به عنوان فیلمی در بخش بهترین فیلم بین‌المللی اسکار معرفی شده از سمت کشور تاجیکستان. پیشتر آثار سه کارگردان ایرانی دیگه هم از سوی فرانسه، کانادا و ایران به اسکار 98 معرفی شده بود. مهدی تاباز نگاهی کرده به این انتخاب.
با معرفی فیلم سینمایی خرگوش سیاه، خرگوش سفید به کارگردانی شهرام مکری از سوی کشور تاجیکستان به آکادمی اسکار، شمار کارگردانان ایرانی که آثارشان از سوی کشورهای مختلف به اسکار 2026 معرفی شده به 4 رسید. خرگوش سیاه، خرگوش سفید محصول مشترک کشورهای ایران، تاجیکستان و امارات متحده عربی است.
بیا.
خرگوش سیاه خرگوش سفید چهارمین فیلمی است که در تاریخ اسکار از سوی تاجیکستان به آکادمی معرفی شده. فیلمنامه این اثر را که پنجمین ساخته بلند کارگردانش محسوب می‌شود، شهرام مکری و نسیم احمدپور نوشتند. آثار قبلی شهرام مکری با وجود موفقیت در جشنواره‌های جهانی هیچگاه از سوی ایران به اسکار معرفی نشدند. این کارگردان برای ساخت فیلم جدیدش کشور تاجیکستان را برای فیلمبرداری انتخاب کرد تا از موانع مربوط به سانسور و رعایت حجاب اجباری در ایران عبور کند. خرگوش سیاه خرگوش سفید به 3 زبان فارسی، تاجیکی و روسی ساخته شده. بابک کریمی بازیگر اصلی آن است و داستان زنی را روایت می‌کند که پس از یک تصادف در میابد واقعیات اطرافش دستخوش تغییر شده و حال و هوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است. پیشتر آثار 3 کارگردان ایرانی دیگر نیز برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی از سوی ایران، فرانسه و کانادا به 98مین دوره اسکار معرفی شدند. ایران پس از کش و قوس‌ها و حواشی فراوان فیلم علت مرگ نامعلوم ساخته علی زرنگار را که پیشتر 3 سال در توقیف بود به اسکار معرفی کرد.
اینا سر 100 نفری که از مرز میخوان رادشن چند نفرشون میرسن اونور؟
سفر اینا رو بهم گفتی.
میدونی بقیهشون چی میشن؟
چی میخوایی؟
گله میخوره یا میگیرنش؟ من زیر میترسم.
همینجاست. همین تابلو کجی؟
جادو من بیشتر هر ماشینی که پلیس میاد. پلیس برای چیشون؟
امسال همچنین تازه ترین ساخته ی فیلمساز شاخص سینما ایران جعفر پناهی با نام یک تصادف ساده از سوی فرانسه به اسکار معرفی شده. این فیلم بدون مجوز دولتی و فارغ از موانع مربوط به رعایت حجاب اجباری و سانسور در داخل ایران تولید شده و در جشنواره کن 2026 موفق به کسب نخل طلای بهترین فیلم شد.
آدم ربایی جرم کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی. اقبال پا قشنگه، یادتون من؟
مریض!
شما ببینی خودشه یا نه؟ فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی.
دیگر کارگردان ایرانی که تازه ترین فیلمش به اسکار 98 معرفی شده، علیرضا خاتمی با فیلم چیزهایی که میکشی است. این فیلم که در جشنواره ساندنس جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد، در ترکیه و با حضور جمعی از بازیگران این کشور ساخته شده است.
Nesin onurlu bu?
14 yıldır Amerika'da. Anam anam diye ağlaşıyorsun ondan sonra. Ne zaman aradın sen? Ne zaman sordun?
Bale, şanidid az Mehdi Tahbaz ve dar lahzat payani in برنامه خبری و تحلیلی بریم و سراغی بگیریم از معمای آرامگاه گمشده کلئوپاترا و اینکه یک شبکه بندری گسترده‌ای که در مصر باستان وجود داشته با شهرام ابراهیمی.
در چند ده کیلومتری غرب بندر اسکندریه مصر و در زیر آب‌های مدیترانه، کشفی تازه نگاه پژوهشگران را به تاریخ دریایی مصر جلب کرده است. گروهی از باستانشناسان موفق شدند بقایای یک ساحل و بندر باستانی را پیدا کنند. بندری که امروز در زیر آب مدفون شده است و روزگاری کشتی‌ها در آن رفت آمد داشتند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد در این نقطه یک حوزه طبیعی عمیق وجود داشته که مانند بندری امن عمل می‌کرده است. جایی آرام برای پهلو گرفتن کشتی‌ها و جابجایی بار. غواصان در این محدوده چندین لنگر سنگی و فلزی پیدا کردند همراه با تعداد زیادی خرده سفال آنفوره، همان خمره‌های بزرگی که یونانی‌ها و رومی‌ها برای حمل کالاهایی مانند شراب، روغن و غلات استفاده می‌کردند. این یافته‌ها نشان می‌دهد در دوران بطلمیوسی، یعنی بیش از 2000 سال پیش، این منطقه مرکز پر رفت آمدی برای تجارت بوده است. در این منطقه و در زیر آب بقایای سازه‌های انسانی مانند سطح‌های سنگی منظم و دیوارهای فروریخته کشف شد. اهمیت این کشف در آن است که نشان می‌دهد تپوس سیریس مگنا فقط یک معبد مذهبی نبوده، بلکه نقشی تجاری و بندری هم داشته است. این یعنی باید آن را جزو بنادری دانست که بار اصلی بندر اسکندریه را سبک می‌کردند. با وجود این، در متون تاریخی هیچ نامی از چنین بندری ثبت نشده و همین موضوع ارزش کشف کنونی را دوچندان می کند. اما جذابترین بخش ماجرا به کلئوپاترا مربوط می شود. سال هاست که باستانشناسان به دنبال آرامگاه گم شده آخرین ملکه مصر هستند. در همین محوطه پیشتر سکه ها و اشیای مربوط به زمان او کشف شده بود. حالا با پیدا شدن یک بندر غرق شده در نزدیکی معبد احتمال می رود این نقطه با محل دفن کلئوپاترا ارتباط داشته باشد. البته مصر شناسان مستقل هشدار می دهند که هنوز هیچ مدرک قطعی وجود ندارد و همه چیز در حد فرضی است. گام بعدی آغاز فصل تازه‌ای از کاوش‌های زیر آب است که چند هفته طول می‌کشد. پژوهشگران قصد دارند رسوبات را نمونه برداری کنند، معماری سازه‌ها را ثبت کنند و اشیای بیشتری از دل آب بیرون بکشند. نتیجه این تلاش‌ها یا یک بندر ناشناخته از دوران باستان را برای همیشه به تاریخ اضافه می‌کند یا شاید راه را برای پاسخ به پرسشی بزرگ هموار سازد. آرامگاه کلئوپاترا کجاست؟
با گزارش شهرام ابراهیمی به لحظات پایانی ایستگاه 19 این سه شنبه نزدیک میشیم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. رادیو فردا همچنان ادامه داره و همکاران من در کنار شما همچنان خواهند بود. شب خوبی براتون در ایران آرزو میکنم و در دیگر نقاط جهان هم امیدوارم که شاد و تندرست باشید.